عرض کردم که معمولاً تو جهان بینی عرفانی نقطه فروتری تلقی میشه در مقابله با عالم مصول یا عالم واسطه یا عالم معقول.
این حالا با این پوچگرای مدرن ارتباطی داره یا کاملا دو تا مسئله مجزان؟
خیلی بحث ریشه یا فلسفیه. والا پوچگرای مدرن هم بی بهره از این ظرایف عرفانی بعضن نیستن. حالا این پوچگرای مدرن اگه تو ادبیات البته جناب استاد کوچویی با تشریف بیارن از ادبیات کلاسیک، اگر منظور ما سارتر، کامو و اینها هست که نوعی ادبیات پوچگرای نیهیلیستی، حالا بعضیا گفتن پوچگران اگه معنا باخته این خب یه مقدار متفاوت. همین الان در برابر ما این تلویزیون نماوا که وجود داره تصویر خیام هست. معنا باختگی در خیام نسبتش با معنا باختگی در اثر فرض به ساموئل بکر، سارتر، کامو، اینکه کاملا این دوتا رو با هم تطبیق بدیم خب چند هم دل نیستن.
آره تطبیقی نمیشه داد، ولی میخوام بگم که این کسانی که می نویسند اهل ادبیاتن، فارغ از این که از چه قرنی در چه جغرافیایی زندگی میکنن، به تعبیری همسایه های همدیگن، از قرنی به قرن دیگر همسایه‌اند و آدم ها روشانه گذشتگانشون میستن و قطعا کسانی که در قرن بیستم مثل بکت و مثل کامو و سارتر رو اینها اهل خواندن و تحقیق بودن، بی خبر از خیام نبودن و اینها به واسطه که حتی ترجمه هم شده. میخوام بگم که این استمرار اندیشه بشری من تا یه حدی بهش معتقدم که این نمیتونیم انقدر گسست بله. ناگهانی هم ایجاد بکنیم.
تایید فرمو شما. حالا اینکه خیام خوندن و حالا خیام میدونیم ترجمه شده بود فیتزجرالد، اینا شاید اینم نباشه، شاید بالاخره یک مواجهه یکسانیست که بشر داره صورت میبنده،
یک مهنالگوه، یه سرنمونه.
آره منتها در تجلیات فرهنگی تفاوتهای بروز پیدا میکنه که فقط محدود به زبان و تجربه زیست اون شاعر نیست. حالا همین مثالی که شما زدید، نحوه مواجهه که فرض کنید شاعران و نویسندگان قرن بیستم حالا و بیست و یکم دارن، بیشتر قرن بیستم، در حوزه ادبیات پوچگرا، معنا باخته، نیهیلیستی، دعوت میکنن به خروج از این معنا باختگی و غلبه بر احساس پوچی. نوع دعوتشون با دعوت بیدل و شاعران دیگران کلاسیک دیگر، مثلا این دو بیت رو ببینید که باز در مورد وهم صحبت میکنه، منتها دعوتی که داره بیدل که غلبه بر وهم چگونه است. حالا این غلبه بر وهم رو مقایسه کنیم در ذهنمون با ساموئل بکر، کامو و بسیاری افراد دیگر. بیدل میگه شخص معدومی به پیش وهم خود موجود باش، ای شرار سنگ از آن عالم که نتوان بود باش. چنین دعوت وجودی، من تکرار میکنم بیت رو، شخص معدومی به پیش وهم خود موجود باش، ای شرار سنگ از آن عالم که نتوان بود باش. دعوت میکنه ما از اون عالمی که نمیتواند باشیم، شخص معدوم هستیم و در پیش وهم خود موجود، در زیانگاه تعین نیست حسن عافیت، گر توانی خاک شد آینه مقصود باش، مال و جاهت شد مکرر بعد از این دل جمع کن، یک دو روز بی خبرگو هرس ناخشنود باش. البته اینجا دیگه این بیت سوم که خوندم خیلی اخلاقیه که حالا مال و جاه از بین میره و دل رو با جمع کرد، ولی مسلماً ظاهر دعوت بی دل و شاعران دیگر برای غلبه بر پوچی و حس معنا باختگی یا بی معنایی در جهان متفاوت با دعوتی که فرض رو تفکر پست مدرن داره.
و یه سوال پایانی که دو دقیقه در برای صحبت بکنیم، در اون بخش شطحیاتی که بهش اشاره کردین، خواننده امروزی وقتی که میخونه، چون ما الان با این متن سر و کار داریم که از 800 سال 1000 سال پیش دست ما رسیده و ما خیلی از اینها رو خیالی نه ولی وهمنگیز میدونیم. حالا یه بخشی از اینها رازآمیز هم هستن، بخشی از این شطحیات و متونی که از ابوالحسن خرقانی، از حلاج و دیگران میخونیم و یه بیخودی همونطور که گفتیم وجود داره که خواننده امروزی شاید نتونه خیلی ارتباط وثیقی باش برقرار کنه و حیرت میکنه یه جورایی از این وهم شطحیات.
در مورد شطحیات میفرمایید، وهم سطحی. خب خودشون هم گفتن دیگه وقتی حلاج انالحق میگه و بسیاری از اونها
باید اصلا اینو وهم میدونید اینا رو؟
عرض کردم که معتقد میتوان معتقد به جهانی دیگر بود که نه وهم،
یعنی به همون بحث اولی که کردیم آره، برمیگرد.
ببینید کسی که پای حرفش میسته مثل بایزید بستامی که 7 بار از بستام تبعید میشه و بسیار مورد اذیت و آزار قرار میگیره، چون چطه های بسیار عجیبی داره، دارم بایزید میگم، و حلاج که دیگه شهره خاص و عام هست و اسرار رو هویدا کرده، اون پایجانش واستاده و گفته من انالحق یا در جبه من جز خدا نمیبینی، و کلماتی که با ظاهر آداب شرعی هم تلاوم نداره، سازگار نیست، عدم تلاومی ظاهریشون کاملا محسوسه. ما متهم کردن این نوع افراد رو به وهم چندان نمیتونیم با این شجاعت و جسارت بگیم. شما چرا اینو آیه اسلام زاده شاعری که من میگم میگه که من با ماه سخن میگم، چرا اون رو وهم نمیگیم؟ بله. اگر اون وهمه اونم وهمه، منتها شاعری مثل حافظ ادعای شهادتگونه هم چون حالا بایزید یا حلاج و کسان دیگر نداشته. ما چطور در عالم تخیل ادبی مجاز میدونیم شاعر و نویسنده رو که از تشبیه و استعاره و سایر تکنیک ها و شیوه های ادبی استفاده بکنه؟ و آیا واقعا پرسش میکنیم که شما پرسش دارید که حافظ با ماه صحبت میکرده، این پاسخ به این پرسش چگونه؟ آیا ماه که یک کره سردیست در آسمان جواب حافظ رو، حالا اگه حافظ بگه جواب رو شنیدم چه خواهیم گفت؟ یعنی میخوام بگم طرح پرسش بعضن جسارتا شاید
ایراد داره،
آره، بی‌معنا باشه، بی‌مورد باشه، چون اصلا پرسش از این که این ما واقعا با جناب حافظ سخن گفت یا نه پرسش بی‌موردی است. اگر سخن ادبی ارزشمنده، اگر سخن ادبی قرار رهایی بخش باشه، اگر قرار جنبه جبران کنندگی سخن ادبی رو لحاظ بکنیم که جهانی رو که باید باشه میآفرینه و جهانی رو که هست و مطلوب نیست نابود میکنه، سخن ادبی چنین تعبیری اگر داره شاید هم شامل همین حالته. لازم نیست ما حالا معتقد به اون جهان بینی کامل و دقیق و ژرف و گسترده صوفیانه باشیم تا سخن حلاج رو بفهمیم. من خودم و امثال ما که تجربه عادی فرض بفرمایید اتصال با اون عالم رو که نداریم، ولی قدرت فهم اون سخن ادبی رو داریم اگر شط سخن ادبی محسوب بشه.
بله.
اگر شما فرض کنید شعر شطیات روز بهان بغلی رو که ما میخونیم که بسیار خودش درخشان یه نثر بسیار تاثیرگذار و بسیار بسیار عجیبه برای من شعر شطیات، اونو ما میخونیم برای فهم شطیاتی که فرض کنید حلاج و بایزید و دیگران گفتن. دیشب مثلا تو اون تصادفاً شعر شطیات میخونم، چند صفحه از شطیات ابو حسین رازی. خب ما با خود اون متن شرح شطیات هم شهدگونه برخورد میکنیم. بله. کمان که با سخن ادبی حافظ و مولانا و بیدل و کذا، منتها در جاهای این گونه نیست. کجا؟ جایی که خود شاعر میاد جهان نگری رو توصیف میکنه که عالم وهم است، عالم خیال است، که اونجا شما میخواید بین ادبیات پست مدرن یا مدرن نیهیلیستی معنا باخته پوچگرا بگید، من میتونم از ادبیات کهن و کلاسیک هندی بگم در ودانتا که کاملا مفاهیمی دارن که شاید بیانگر همون وهم بیده یا خیال انگیز بودن و خیالی بودن دنیا باشه. اونا مفهوم مایاست. بله. مفهومی هست در ادبیات کلاسیک هندی که تکرار میشه توی ودانتا و با تصویرها و داستانهای گوناگون که جهان وهمه. بله. جهان خیاله. اگر سارت و کامو و بسیار دیگر حق دارند که از تجربه بشری استفاده کنن و اطلاع بدن، ما هم حق داریم که از تجربه کلاسیک. بله. هندی ها و شاعران فارسی ادب کلاسیک و دوره اسلامی استفاده کنیم.
من همین حالا
الان شما قاره نشده اسلام
بدا. نه من بحثم سر پیوستگی این تجربیات در جهان بشری و انسان که حالا اگر فرصت بشه در یک بخش دیگه با هم صحبت میکنیم، چون یه بخشی از این ماجرا هم به اساطیر برمیگرده که اون هم یکی از مایه های اصلی وهم و خیال انگیزی در آثار ادبیه. الان 22:39 دقیقه است. فعلا با جناب خالصی خدافظی میکنم. همراه ما باشید با ادامه برنامه.
وقت سحر از غصه نجاتم دادند، وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو به ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادن. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند. بعد از این روی من و آینه وصف جمال، که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند. من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و این هام زکاتم دادن. هاتفان روز به من مژده این دولت داد، که بدان جفا صبر و ثباتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می‌ریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند. این همه شهد و شکر که از سخنم می‌ریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادند.
شبتون بخیر دوستان گرامی. دعوت میکنم که با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشچینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
خب 22:47 دقیقه است، 44 دقیقه است. در بخش شهرزاد با استاد کوچویی همراهیم تا سری بزنیم به ادبیات جهان، ببینیم موضوع برنامه وهم و توهم و خیال در ادبیات داستانی جهان چه جایگاهی داره. آقای کوچویی عزیز سلام، شب بخیر.
شبتون بخیر آقای اسلام‌زاده، همکار بسیار گرامی.
خب ما یه صحبتی کردیم با آقای خالصی، یه
بحثی رو میشنیدم
و یه گوریزی هم زدیم به ادبیات قرن 20 و اینها، اما این ماجرا خب خیلی طولانیه دیگه. ما هر چی ادبیات رو میکاویم میبینیم که این ماجرا خیلی پررنگه. شما چه دارید برامون؟
جدای از این که رد توهم رو در طول تاریخ میتونیم ببینیم، یعنی از قدیمی ترین مترا مثل ایلیاد و اودیسه میرسه به قرن 16 بعد از اون دوران روشنگری، که توهم در اینجا به شدت بار منفی داره تا اون قرن 16 و رسیدن به شکسپیر و تا زبانی که ویلیام شکسپیر که گویاترین توهم رو در هملت و مکبث میاره، روح پدر هملت که به دست مادر و عمو در واقع به قتل رسیده در توهمات هملت ظاهر میشه. البته بیشترین اثر رو بانو مکبث در حقیقت بر دوش داره، بر روح خودش داره و دائم در توهم پاک نشدن خون همسر و استشمام بوی خون از دستاش است. وقتی مکبث نقشه قتل پادشاه دنکن رو میکشه، در توهمش خنجری در فضا آویزان میشه، یعنی این دقیقا در نوشته‌های ویلیام شکسپیر حس میشه. ما بعد از شکسپیر که خیلی گویا و سریع به وهم و توهم در نمایش نامش میپردازه، در قرن 19 فیودور داستایفسکی رو هم میبینیم که خود دچار توهمی زودگذر و البته شعف آور میشه و اینجا دیگه شکل توهم از اون بار منفیش در واقع جدا میشه و تمایلات عرفانی به خودش پیدا میکنه، تمایلات ماورایی که در واقع او رو تقویت میکنه. توصیف حالات توهمی داستایفسکی در داستانهاش کاملا محسوس هست. بعد میرسیم به گوستاف فلوبر، خالق رمان مادام دوبوار، که به صراحت نقش توهم رو در خلق اثر ادبی میبینیم. البته فلوبر خودش به بیماری سر مبتلا بوده، اما به عکس داستایفسکی که خود داستایفسکی هم مبتلا به سر بوده، در آثارش فلوبر کمتر اشاره میکنه به اما نویسندگان و پژوهشگران دیگه از او یاد میکنن و از در واقع دچار شدن و ابتلایش به سر می‌نویسن و اثرات اون رو در داستانهاش کاملا میشه حس کرد.
ولی آقای کوچی یه جایی میخوندم که سارت میگه که فلوبر نداشت، سر نداشت و یه سری حملاتی آره مثل که بهش دست میداده.
آره اونجا اتفاقا من اشاره سارت رو هم دیدم و به خصوص این بار هم نگاه کردم و اتفاقا خوب شد شما یادآوری کردید. من فکر کردم شاید مثلا یک در واقع یک نگاه متفاوت سارت بیشه نگاه متفاوت داشته این بود، اما این که شما اشاره کردید بله دقیقا خاطرم هست بارها اشاره داشته. ما رد توهم رو به خصوص در داستان اولیور ساکس در آلیس در سرزمین عجایب هم میتونیم ببینیم که آدم ها رو در اندازه های غیر متعارف تصویر میکنه. البته در داستان های کودکان که دیگه فراوان، داستان کودکان لاتین فراوان اثرهای توهم رو میبینیم، حالا از شنل قرمزی گرفته گالیور و غیره، که واقعا مرز بین واقعیت و توهم گاه بسیار ظریف و نزدیک به همه.
مثلا تو خود آلیس شروع کار، آلیس یه خرگوش رو میبینی که لباس تنشه میره تو اون سوراخه و این آلیس دنبالش میفته و میرسه به اون حالا نوشیدنی که باید بخوره، قدش کوتاه بشه و از اون در رد شو، این ماجراهایی که اتفاق میفته. ولی توی ادبیات کودک و نوجوان توی غرب خیلی پررنگ این ماجرا، اصلا یکی دستمایه های اصلیشونه برای خلق داستان.
دقیقاً. و جالب اینجاست که بوندگار هم شدند، یعنی این داستان ها تا به امروز هم در واقع تاریخ مصرف نداری. یعنی واقعا هر بار میبینیم، حتی در رمان‌های روز هم میبینیم اشاره هایی هست به این نگاه در واقع متفاوت اولیور ساکس. قرن 19 هم دیگه هنرمندان به طور مداوم داروهای خاص حتی گیاهانی رو مصرف میکنن که در واقع خود دچار توهم بشن. این رو کاملا در آثار بسیاری از نویسندگان میبینیم. ادگار آلن پو هم که به احتمال گفته میشه دچار سر بوده، از توهمات ابتدای خوابهاش میگه که تازگی داشتند و او در توهم خودشو آزاد و از اونها در واقع از این توهم ها یاد داشت برمی داشته و در قصه هاش به کار می برده و گاه اشاره ها آنچنان نزدیک هست به واقعیت که تمیز دادن و تشخیص بین واقعیت و توهم کمی دشوار میشه.
مثلا یه تعدادی از این نویسندگان اشاره می کنند که این مثلا رمان رو، این داستان رو بر اساس یه سری از کابوس‌های خودمون یا خواب‌های خودمون نوشتیم. امروز درباره رمان استیونسون که صحبت می‌کردیم، یه رمان قرن 19امی، دکتر جکیل و آقای هاید، استیونسون میگه من این رو ایده اصلی این ماجرا، این که دکتر جکیل یه شخصیت دیگری از خودش می‌سازه با اون دارویی که کشف می‌کنه و اینها، توی یکی از کابوس‌های شبانم دیده بودم و این رو تبدیل به یک رمانش کردم. یعنی این کاملا خود نویسندم اذعان میکنه که این بر اثر کابوس ها و توهماتش بوده.
امروز جلسه شما داشتید درباره دکتر جکیل.
بله بله. داره.
انتخاب خاصی بود یا نه همچنان؟
این هر هفته چون یک رمانی انتخاب میشه برای بحث و بررسی و صحبت و اینها، این هم یکی از اون انتخاب‌ها بوده که آره کار شد و خیلی هم به بحث امشب اون ارتباط داره.
بله، به خصوص امید هاید و دکتر جکیل. دقیقاً. البته توی آثار آلیس مونرو نویسنده قرن بیستم هم، یعنی نویسنده عصر حاضر هم، میتونیم این توهم رو ببینیم. حتی گابریل گارسیا مارکز هم دقیقا حالا با برداشت متفاوتون در صد سال تنهایی یا عشق در سالهای وبا، باز اثرهای توهم رو میبینیم. در آثار آنتونین آرتو، شاعر، نمایشنامه نویس، کارگردان و نقاش که خودش هم مبتلا به اسکیزوفرنی بوده، باز اثرهای توهم رو میبینیم.
آیه کوچیالا، اینجا به اسکیزوفرنی اشاره کردین، من فکر میکنم که بیماری ها یا اختلالات روانی اینطوری به ویژه در قرن اواخر 19 و قرن 20 خیلی تأثیر داره توی این مسئله و شاید به همین دلیله که روانشناسی معاصر هم بعد از فروید که یه نقطه عطفی میشه در روانشناسی، بعد یونگ و بعد دیگرانی که بر اساس همون نگاه های کهن الگویی و این اختلالات روانی و خواب ها به ویژه و تعبیر خواب ها کار میکنن، بسیار تأثیر داره در ادبیات. حالا سینما که جای خودشو داره، در ادبیات این بیماری ها و این، حالا بعضی از روانشناسا میگن اینا رو بیماری نگیم، میگیم اختلالات روانی، مثل حالا شیزوفرنی و اسکیزوفرنی. آره، این خیلی ارتباط، مثلا خود پروست بیمار بود دیگه. آره
بله، پروست هم جز در واقع کسانی بوده که دچار توهم خارق‌العاده میشده و اساسا گاه اشاره میشه که اصلا این گونه سورئالیسم یا فرا واقع گرایی در هنر و ادبیات هم زاده همین توهمه. یعنی واقعا یک خیال پردازی که نزدیک میشه به وهم و توهم. آرتور، البته آنتون آرتور سرآمد و سردمداران هنر توهمی میخورن، چرا که خود او 9 سال در آسایشگاه روانی بوده و طبیعتا تحت تاثیر داروهای خاص که مصرف میکرده طبیعتا دچار همون کابوس هایی میشه که شما اشاره داشتید، مثل کتاب سفر به سرزمین تاراهوما که حاصل سفر او به مکزیکه. تا آمدن سورئالیسم آندره برتون و آغاز سورئالیسم، سورئالیسم یا همان فراواقع گرایی. اما یکی از اثرهای کاملا شناخته کتاب پرتگاه توهمات اثر گیلبرت سورنتینو که عمق توهم انسان رو برای فریب خودش و دیگران به تصویر میکشه، مجموعه 50 اپیزودیست در این کتاب پرتگاه توهمات که نگاهی است به ناامیدی، شکست، پوچی، حسادت و بیهودگی و شخصیت‌هایی که رو به زوالند. توهمات گم شده اثر بالزاک هم از جمله این آثار که حالا فیلمی هم بر اساس اون ساخته شده که خاویر جیانولی کارگردان فرانسوی اون رو ساخته بر اساس توهمات گم شده بالزاک. نمیدونم شما
ندیدم فیلم، ولی حالا به سینما که اشاره کردید، یکی از نسخه های اقتباسی مکبس شکسپیر که کار بسیار درخشانیه، کار استاد سینمای ژاپن کوروساواست که در یکی از سکانس های این فیلم اون جنگلی که حرکت میکنه و سربازانی که میان، تصویر بسیار وهمنگیزی رو کوروساوا تصویر میکنه بر اساس نمایشنامه شکسپیر که خیلی تصویر درخشانیه توی سینما و همیشه اصلا مدرسان سینما درس میدن اون رو که اون حرکت جنگل سربازان که حالا خودشون رو به شکلی، یعنی جایی که جنگل نبوده یه حال یک جنگلی سبز میشه و این اتفاق میفته.
اکیرا کوروساوا که دنیای او هم دنیای واقعا توهم و وهم و خیال پردازی خارق‌العاده است.
بله.
بسیاری از فیلمسازان ما هم گاه در برخی از فصل‌های فیلم‌هاشون ازش استفاده می‌کنن، یعنی واقعا تحت تأثیر کوروساوا هستن، یعنی به وضوح می‌بینیم. اشاره‌های دیگری هم هست به توهم، باوری که البته گاه گفته میشه که آشکارا جعل واقعیت و نامعموله، اما از بهترین نمونه ها از توهم در ادبیات داستان حتما خود شما هم میدونید دونکیشوته و سروانتس، یعنی که اصلا پی در واقع داستان بر اساس توهم خود این شوالیه پندار آغاز میشه و همه چیز رو در حقیقت درختان و گیاهان رو به عنوان ابزار در واقع شوالیه و جدال با شوالیه ها میبینه، شوالیه که مسلح میشه و بر اسبی که سوار میشه، اسب فرتوتی که در واقع میره به جنگ بی عدالتی ها به تصور خودش و ماجراهایی که بسیار شیرینه و مهمانخانه‌ای که میرسه و اونجا رو قصر خودش میبینه و آسیابانی که او رو در واقع به شوالیه‌ای انتخاب میکنه و واژه دونکیشوت رو در حقیقت به او تقدیم میکنه.
نوکرش هم سانچز بود اگه
سانچز بله با نوکر سانچز هم دونکیخوت دلامانچا قدیمی ترین در واقع رمان در داستان‌های نو اروپایی است که بخش اول اون رو گفته میشه که سروانتس در زندان نوشته و بخش دومش رو 10 سال بعد از آزاد شدن از زندان که در واقع با دشمنان فرضیش برخورد میکنه، پهلوانی خیالی و بی دست و پا که در واقع با همراه سانچو پانزا به سفرهای دور و دراز میره. خود داستان واقعا گاه آدم وقتی دونکیشوت رو میخونه گاه خیال میکنه که با دنیای واقعی است، یعنی اون مرز بین توهم در واقع دونکیشوت و خود سانچز در واقع خیلی مرز کمرنگی است و بسیار رنگ واقعی به خودش میگیره، اما به هر تقدیر این دنیای